خانم عبدالبند سلام.
سلام به شما آقای مسعودی و سلام به کارشناس محترم و شنوندگان عزیز برنامه زرد سکه. امیدوارم که سکه زندگیشون امروز به خوبی و نیکی براشون رقم بخوره. بریم سراغ خبرها. آقای مسعودی، ما تقاضای روزافزون برای انرژی تو کل جهان داریم و اینکه محدودیت منابع انرژی هم در کل جهان هست، این یه دغدغه‌ایه که به صورت اساسی در سطوح بین‌المللی داره انجام میشه. تجربه کشورهای جهانی نشون داده که رشد اقتصاد و توسعه صنعت به عوامل مختلفی وابسته هستند که چالش‌های زیادی رو هم در بر داره. مصرف بالای انرژی آب و برق توی تمام کشورهای دنیا هست، رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی، نیاز ذخیره انرژی و قطع مکرر روشنایی که باعث آسیب به صنایع هم میشه. این دغدغه‌ای که نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا اتفاق میفته، این چالش اساسی تو کل جهان مطابق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی تقاضاش تا سال 2040 37% افزایش پیدا میکنه و این یک بحران و مسئله برای بحث انرژی در کل جهان هست که من اینو که بررسی کردم چیز جالبی بود که گفتم مطرح بکنم خدمت.
خیلی ممنون. برای این نکته مهمیه که ما به اون مواردی که داره تو دنیا بهش تحقیق میشه، در موردش اطلاعات مختلفی وجود داره، از نظر علمی دست پیدا بکنیم و دنبال بکنیم برای اینکه بتونیم با اون دانش خودمون در واقع بیامیزیم و اتفاقات بهتری
دقیقا و یه دغدغه مشترک دیگه.
دقیقاً همه دنیا درگیرش
هستن. همینطور هستش. بریم سراغ آقای رضا اردکانیان وزیر نیرو که توی جلسه‌ای که با مدیران داشتن گفتن که باید بخشای صنعت آب و برق با همدیگه هماهنگی لازم رو داشته باشن تا این بحث مدیریت انرژی انجام بشه. ایشون گفتن یکی از مواردی که باید بهش ترتیب اثر داده باشه توی قبض برق و آب هست که مصرف کننده هایی که مصرف کننده مناسب هستن رو تشویق بکنن و این کمک بکنه به اینکه طرح برق امید رو راه اندازی بکنن برای مدیریت انرژی که گفتن این برای همه مشترکان در نظر گرفته میشه. و مدیر کل بانوان خانواده استانداری لرستان هم از نقش زنان در مدیریت هوشمند انرژی گفتن و گفتن که نقش کلیدی دارن. زنها با طرح الگوی مناسب برای مصارف خانگی میتونن در جامعه یک مدیریت انرژی درستی رو رقم بزنن که اگر رفتار مصرفی اونها مؤثر باشه میتونه کلن رفتار مصرف کننده رو در جامعه تغییر بده و همین باعث میشه که خیلی انرژی ذخیره بشه و انتقال غیر مستقیم مصرف انرژی توی جاهایی که لازم هست به صورت درست انجام بشه که اینا مستلزم این دونستن که ابتداعا ما باید آموزش ببینیم و در مرحله بعد درست مصرف بکنیم.
دقیقاً، چون به هر حال خانم ها مدیریت خانواده رو بر عهده دارن و به عنوان مادران آموزش به فرزندان، همه اینا بسیار نکات خیلی مهمیه.
کلا ما اصلا ما خانم ها همه جا نقش موثر.
بله بله حتما همینطوره. تموم شد
اخبار؟ بله تموم شد.
خیلی ممنونم از شما، بسیار متشکرم. ضرب سکه رو میشنوید.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه.
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با
ضرب سکه.
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اینجا ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید. شنوندگان عزیز و محترم برنامه ضرب سکه داریم میپردازیم به مدیریت انرژی در خانواده ها. خانم پهلوانی یه لطفی بفرمایید که چون به هر حال حضور خانم ها در خانواده به عنوان مدیران حالا به هر حال خانواده، اینی که آموزشی برای بچه‌ها میتونن بدن و مدیریت این اتفاق رو بیشتر میتونن در واقع روش اثرگذار باشن، از نقش در واقع مادران و خانم‌ها در خانه یه مقدار برامون توضیح بفرمایید که چقدر میتونن تاثیرگذار باشن تو این حوزه.
کاملا درست میفرمایید، ولی من فکر میکنم که یک نکته‌ای که لازم هست
بله.
افزایش آگاهی است. اگر مادران عزیز، خانم های ما، در چه آنهایی که در خانه هستند چه آنهایی که شاغل هستند اما نقش خانه‌داری رو هم همزمان و توأمان کار میکنن انجام میدن، مطلع باشن که ما جز 10 کشور اول دنیا در مصرف سرانه انرژی هستیم و بدانن که ما در واقع مصرفمون تقریبا 80% از نرم جهانی در موضوع انرژی بیشتر هست و بدانن که در واقع ما در مصرف انرژی خانگی در بخش خانگی 2.2 برابر بالاتر از متوسط جهانی، یعنی اگر ما 80% در واقع از نرم جهانی بالاتر هستیم، یکی از بالاترین ریت های در واقع مقایسه ایمون برمیگرده به بخش خانگی در موضوع انرژی که 2.2 برابر متوسط جهانی هست. در واقع این تکلیف و این احساس مسئولیت حتما در این عزیزان بیشتر هم خواهد شد. البته خانم های ما همیشه خودشون در گذشته و در تجربه تاریخی ما مدیران مالی و اقتصادی خانه ها بودن و به معنای تمام همیشه قناعت و صرفه‌جویی رو در دستور کار زندگی داشتن.
بله.
اما شاید این در واقع مدرنیزم یا این که در واقع سبک جدید زندگی باعث شده که رفاه معنی اشتباه پیدا بکنه در خانواده های ما. اینی که ما بیایم در واقع در منزل در فصل سرما به نوعی درجه حرارت رو تنظیم بکنیم که در خانه با لباس های تابستانی بگردیم، این معنیش رفاه نیست به نظر بنده. کما اینکه در کشورهای توسعه یافته هم این اتفاق نمیفته. سالها پیش من فکر میکنم اوایل دولت 11 بود که سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای بخش اداری و خانگی دمای 18 درجه رو به عنوان استاندارد در واقع نیمه دوم سال و در فصل زمستان تعریف کرد که این برآمده از استانداردهای جهانی هست. یعنی شما امروز اگر وارد یک خانه ژاپنی بشید یا یک در واقع اداره‌ای که در این کشور هست، ملاحظه نمی کنید که افراد مثلا با آستین کوتاه در فصل سرما در اتاق بسیار گرم نشسته باشن. دمای نهایتا دما رو روی 18 درجه تنظیم می کنن و با یک لباس روی بیشتر در واقع در محیط می نشینن. همین الان شرایط بنده همین هست.
درسته. فقط یه نکته خانم پهلوانی، حالا این موضوع از حیطه آموزشی هم با حضرت عالی مطرح خواهیم کرد چون اینم خودش نکته مهمیه.
بله.
اگر از بفرمید خانم دکتر کبیری، یه نکته ای که وجود داره توی صحبت های خانم پهلوانی هم بود اینه که به هر حال توی خانواده ها با یه روش هایی این اتفاقات بیفته. این موضوع فرهنگ در این حوزه و اینی که ما از نظر فرهنگی توی این حوزه کار کردیم، جایگاهمون کجاست و چه اتفاقاتی داره میفته رو هم حضرت عالی یه مقدار بهش اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. دقیقاً درست میفرمایید. یعنی ما اگر میخوایم در هر زمینه ورود کنیم به مقوله توسعه، اول باید فعل خواستن اتفاق بیفته که این با فرهنگ سازی اتفاق میفته و بعد از خواستن و تغییر نگرش نیاز به دانستن هست که ما اونجا لازم هست که آگاهی، حالا من فهمیدم که باید انرژی رو درست مصرف کنم، چه راههایی وجود داره، دانش و آگاهی های لازم رو در این زمینه پیدا بکنم و بعد از اون میشه در واقع فعل توانستن که حالا ممکنه یک سری از روش های فناورانم در این مقوله یا روش های کاربردی دیگری به ما کمک بکنه. نقطه شروع شکلگیری فرهنگ و ارزش آفرینی در خانواده شکل میگیره و باز هم اینجا مهر تاییدی است بر نقش کلیدی زنان در این حوزه و اینکه چگونه میتونن پرچمدار تغییر الگوی مصرف در هر زمینه ای باشن. یعنی همه ما به طور ناخودآگاه حتی بدون آموزش رفتارهای والدین و به خصوص مادر رو که زمان بیشتری رو با مادر معمولا فرزندان سپری میکنن، ناخودآگاه این رو به عنوان یک الگوی ذهنی تکرار میکنیم. پس خیلی مهم هست که خانم ها در این حوزه آگاهی کامل رو جذب کنن. من یه مثالی که حالا سالهای قبلم تو این مورد تو برنامه های انرژی مطرح میکردم این بود که واقعا شاید کمتر خانوم خانه دارید به این موضوع فکر بکنه که شاید من اگر الان دارم مصرف انرژی رو بیش از حد در منزل استفاده میکنم سهمی دارم در مرگ آدمی که به دلیل آلودگی هوا دچار بیماری هایی هست که از این موضوع نتیجه گرفته شده و واقعا خیلی از خانوم ها نمیدونن این مسئله رو. یعنی از این منظر ما نگاه بکنیم، این که من دارم گاز بیشتر مصرف میکنم و نمیدونم خودرو رو بیش از اندازه استفاده میکنم، حتی ریزه کاری هایی که به عنوان مثال اگر من ماشین ظرفشویی دارم، این هنر نیست که ظرف ها رو دونه دونه تون تون با دست با آب بشورم، چون در ماشین ظرفشویی 8 برابر آب کمتر مصرف میشه. درست آب حامل انرژی نیست، ولی برای اینکه این آب به منظر ما برسه کل حامل انرژی مصرف شده تا از لوله شیرهای ما داره جاری میشه. بنابراین این نکات ریز و ظریف که شاید تک تک اینها ما بتونیم در قلب آدم ها اینها رو جایگزین کنیم، تغییر رفتار 10% هر نفر در جامعه میتونه در کل یک در برایند خیلی سنگینی داشته باشه و تاثیرگذار باشه. جدای این که من امسال این نکته رو اضافه بکنم که بعضی موارد این مطلب رو ما داریم که افراد ممکنه حتی بدانند ولی به دلیل اینکه نگران بسته بودن محیط و انتقال بیماری باشن پنجره رو باز میکنن، رادیات رو هم همونطور بالا نگه میدارن. یعنی امسال یه مزید علت هم متاسفانه ما داریم.
در واقع بهش اضافه شده.
دقیقاً.
خوب رو گفتین. حالا آب به عنوان یه حامل انرژی هم در واقع تون حوزه محسوب میشه. به هر حال اینی که ما حواسمون باید به همه چی باشه، اینی که گاز رو کم داریم، درست مصرف کردن، زمستانه و موضوعات دیگه. آقای دکتر آبدی، یه نکته که اتفاق میفته که شاید میتونیم به عنوان خروجی مباحث هر دو بزرگوار برسیم به این نکته که از حضرت عالی من سوال بکنم، ما روش های ساختمان سازیمون با توجه به اتفاقات جدیدی که به هر حال میفته و اینی که به هر حال توی دنیا یه مسائلی مرسوم بوده، شاید چندین سال ما هم در واقع داریم یه مسائل رعایت میکنیم، توی پنجره های دو جدار مواردی که به هر حال خیلی رعایت بتونه بکنه، یه مقدار از این هیته هم برای ما بفرمایید که اینها خودشون چقدر میتونن تاثیر بذارن، بالا به دلیل اینکه هم رشته تخصصی شما تو این زمینه هست، یه مقدار اطلاعات بهتر رو به خانواده ها بتونیم بدیم.
من قبل از این لازم میدونم یک قدردانی و تشکری کنم از مادران دلسوز ایرانی.
بله.
که در شرایط خاصی که الان ما قرار داریم، بخشی از آموزش مجازی بچه ها الان به عهده مادرها هست، به ویژه در بخش ابتدایی، و ساعات زیادی رو مادران ما، مادران این بچه ها صرف میکنن که آموزگاران رو کمک میکنن که این آموزش های مجازی به درستی انتقال پیدا کنه به بچه ها. و شرایطی که الان ما به اصطلاح هستیم اینه که ساعات زیادی رو مادران و فرزندان در خونه حضور دارن، یعنی ساعات حضور به اصطلاح بانوان و بچه ها در خانه خیلی بیشتر از قبل شده. بنابراین بحث مدیریت انرژی در اینجا میتونه در واقع در کنار آموزش هایی که بچه ها داده میشه، در طی این ساعاتی که اینا با هم هستن هم میتونه به بچه ها اینها انتقال پیدا کنه که در مصرف انرژی صرفه جویی کنند. و دلیلش هم مشخصه، سرکار خانم پهلوانی هم فرمودن. ببینید دمای راحتی اصولاً 18 تا 21 درجه هست، بنابراین اگر ما دما رو 24 درجه به دما رو بالا ببریم، این 3 درجه بالا رفتن دما مزیتی رو برای خانواده ایجاد نخواهد کرد، به جز اینکه شما هر درجه ای رو که بالا میبرید در مجموع 5% هزینه مصرف گاز شما افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین ما سعی کنیم در حوزه دمای راحتی که 18 تا 21 درجه هست در واقع حضور پیدا کنیم، و خانواده یک سری وظایفی رو میتونه داشته باشه تو این بخش. یک سری وظایف هم مربوط به قانونگذار است. در بحث ساختمان شما فرمودید، منم ابتدای عرایزم تعریفی رو که از مدیریت انرژی خدمتتون عرض کردم اینه که به هر حال الان ساختمونی ساخته شده و ما میخواییم حالا مدیریت انرژی داشته باشیم. در اون بخش ما سه تا مرحله داریم. یک بحث، بحث ممیزی هست، یعنی الان واقعا وضعیت موجود این ساختمان به لحاظ مصرف انرژی در چه وضعیتی قرار داره، باید ممیزی بشه، باید تحلیل بشه مصارف،
در واقع سنجشی صورت بگیره که اصلا وضعیت فعلی چی هست،
وضعیت فعلی چی هست،
کاری برای التیامش باید،
گلوگاه های مصرف انرژی کجاست در ساختمان. پس این یه بحث. وقتی که اینها شناسایی شد، ما میرسیم به نقشه اجرای راهکارها. حالا باید چی کار بکنیم که بر اساس معیارهای فنی و اقتصادی ما بتونیم در واقع مصرف انرژی رو کاهش بدیم. بعد با انجام این راهکارها ما حالا باید بیاییم اینا رو ارزیابی کنیم که ببینیم ماندگاری این روشها و اثر بخشی اونها روی وضعیت مصرف انرژی در چه وضعیتی قرار داره. بنابراین این برای ساختمان‌های موجود هست، یعنی ساختمان‌هایی که الان در حال بهره برداری هست. این که میگیم خانواده خیلی نقش مهمی داره، دلیلش اینه که خب یک سری کارهایی رو ما به صورت ساختاری باید انجام بدیم، این مستلزم صرف هزینه های کلانه، ولی یک سری کارهایی رو خود خانواده و به ویژه مادران و بانوان میتونن در خونه انجام بدن. فرمودن ما اگر یک مقدار بیشتر لباسهای گرم بپوشیم، وقتی که یک اتاقی رو شما در واقع توش وسیله گرمایشی وجود نداره، در این رو ببندیم، روی پنجره ها ما میتونیم در واقع یک سری عایق‌هایی رو، یک سری برچسب‌هایی رو بزنیم و با این برچسب‌ها حدود 80% در تابستان گرجلوی ورود گرما رو میگیره، در زمستان حدود 30% در واقع تلفات حرارتی ما رو کاهش میده. در بحث اجاق گاز که یکی از مصارف عمده خونه ها است، ببینید لزومی نداره که ما یک ظرف کوچیک رو روی یک شعله بزرگ اجاق گاز قرار بدیم، یا لزومی نداره وقتی که آب به جوش میاد ما با همون شعله این کار رو ادامه بدیم. ما میتونیم بعد از به جوش اومدن آب شعله رو کم کنیم، یا در به حمام ما لزومی نداره که دوش رو به صورت یک سره باز بذاریم، ما میتونیم اگر وانی وجود داره اونجا پر بشه و صرفا برای شستشوی کامل و آبکشی از اون آب گرم استفاده بشه. در بحث درها هست، در بحث اتاق خوابه، ببینید شما در اتاق خواب ها لزومی نداره اینقدر اتاق خواب رو گرم نگه دارین که بعد بخواید پنجره ها رو باز کنید و اصلا میتونه اون تخت خواب فاصله داشته باشه از رادیاتورها. و در بحث دودکش ها ما به اصطلاح باز مواردی است که باید رعایت کنیم که حالا من در بخشای بعدی
متشکرم. به هر حال اینا نکات خوبیه. یه زمان حالا الان یه اتفاقاتی بابت بحث اینی که ما مدیریت انرژی داشته باشیم داره صحبت میشه، مطمئنن اینا تأثیر روی مسائل مالی میذاره، هزینه این میذاره. یه اتفاق دیگه هم الان بهمون اضافه شده، موضوع کرونا، و این هم مزید بر علت میشه که یه مقدار بیشتر رعایت بکنیم، یا اونی که پنجره رو برای باز و بسته کردن یا لای پنجره باز بودن. و یه اتفاقی، این زیاد گرم بودن هم مثلا خودش ایجاد مریضی میکنه، یعنی اتفاق دیگه هم از اون طرف میفته. خب ما همچنان ضرب سکه رو دنبال میکنیم، داریم میپردیم به مدیریت انرژی در خانواده. بخش رو بشنویم، برمیگردیم.
فکر فکر
مدیریت مصرف انرژی امروز رکن جدایی ناپذیر زندگی شده و با تدابیری که وزارت نیرو و شرکت توانی را اندیشیده، هزینه خانوارهای کم مصرف کاهش پیدا میکنه.
قابل پرداخت 1,790,000 تومان، 1,287,000 تومان، 564,200 تومان. خانه هایی که نور نقش عمده‌ای در زیباییشون داره، بعضی ها خیلی لاکچری هن، برخی هم نسبتاً معمولی. اینکه از قیمت واقعی این قبض ها مطلع بشیم به شرکت توانیر کشور رفتیم.
ایشون در واقع داره بخش یارانه‌ای برق رو پرداخت میکنه.
ما از نیروگاه خصوصی به 300 تومن برق رو میخریم
و 80 تومن به تو متوسط میفروشیم، یعنی یه اختلاف 200 خورده این وسط برای
یارانه
میدیم، برای یارانه ما تو بخش برق میدیم. و اگر سوخت بی اضافه کنین بالغ بر 200,000 میلیارد تومان میشه.
بر اساس تحقیقاتی که در توانیر کشور انجام شده، بدون کم کردن رفاه زندگی هم میتوان به کاهش 30% مصرف برق رسید، به شرطی که برخی شیوه های نوین را در سبک زندگی و نوع مصرف انرژی به کار گیریم.
نکاتی که ما رعایت کردیم استفاده از نورای موضعی بود، مثل این زیر کابینتی ها، و اینجا وقتی من ظرف میخوام بشورم در کابینت هم باز میکنم، چراغ به صورت خودکار روشن میشه و در من میبندم قطع میشه، خب مصرف برق خیلی کمتر میشه.
در حال حاضر 55% از 30 میلیون مشترک برق خانگی کشور خوش مصرف هستند که قیمت برق برای آنها تغییری نکرده است، اما 30%شان کم مصرفند که از اول آبان برق برایشان رایگان شده است، و 15% از پرمصرف ها هم مادامی که مصرف بهینه نداشته باشند باید هزینه و پول بیشتری برای برق بدهند.
با ادامه برنامه ضرب سکه همراه ما باشید.
خیلی متشکر مجدداً از سرکار خانم شعار برای تهیه این بخش. سرکار خانم پهلوانی، نکته‌ای که وجود داره اینه که ما توی حیطه آموزشی برای خانواده ها چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم، و اینی که حالا اصولاً اصلا سازمان ملی بهره‌وری توی این حوزه ها هم ورود کرده یا برنامه خاصی توی این حوزه داره یا خیر؟
ببینید، مهمترین مسئله اتفاقا آموزش به عموم هست. آموزش های عمومی پایه و مبنای حرکت به سمت استانداردهای توسعه است. طبیعتا نه فقط در این حوزه، که در تمام حوزه ها مؤثره. من فکر میکنم بار اصلی این فرهنگ سازی و آموزش بر عهده رسانه است. حالا چه رسانه های مجازی و رسانه های مکتوب، و بزرگترین سهم رو اتفاقا خود مجموعه صدا و سیما داره. ما یه زمانی یادمون هستش که صدا و سیما با کمک در واقع راهنمای رانندگی برای بستن کمربند ها، یا خاطرتون باشه، خاطر
بله،
کمربند های اتومبیل، برنامه های بسیار خوبی داشتن و تبلیغات خیلی خوبی شد، به نحوی که کاملا اینجا افتاد. اینقدر برای فرزندان ما در خانواده ها این مسئله جذاب بود و انیمیشن هایی که تولید می شد که خودشون شده بودن ضابط خانواده، به نوعی تذکر هم می دادن اگر مثلا پدر و مادر کمربند ماشین یا اتومبیل رو نمی بستن. الان هم فکر می کنم یک سرمایه گذاری ویژه‌ای باید تو این بخش برای آگاهی بخشی و فرهنگ سازی صورت بگیره. ما البته خب برنامه هایی که وزارت محترم نیرو داشته به ویژه در حوزه برق خیلی موثره.
بله،
همینی که شما ببینید الان در مناطق شمال شهر یا برخی مناطق دیگه شهر تهران مثلا به طور مثال، یا برخی ابرشهرهای دیگه، ملاحظه می‌کنید که ساختمان های بسیار زیبایی ساخته میشه و اینها نمای ساختمان رو نورپردازی میکنن. واقعا این فرهنگ امروز دیگه در هیچ جای دنیا استاندارد و پسندیده نیست، یعنی نه شرعاً و نه حتی به لحاظ عرف پذیرفته هست که ما بیایم در واقع نمای ساختمان رو هم بخوایم نوپردازی کنیم. بالا بردن هزینه پرداخت برای در واقع چنین مصرف کنندگانی و از اون طرف در واقع مستثنا کردن کم مصرف ها از پرداخت حد اقل ها، خودش مشوق های خیلی خوبیه که الان به درستی وزارت نیرو داره این کارو میکنه. سازمان ملی بهره‌وری ایران هم کارش این هستش که از طریق دستگاه های اجرایی در واقع این سیاست ها رو پیش ببره. ما مستقیما عامل اجرا نیستیم آقای.
درسته، یعنی در واقع پشت قضیه و به صورت در واقع مستمر برای ارگان ها و سازمان هایی که کار رو دارن انجام میدن.
با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاداتی هستش ارائه میکنیم در رابطه با فرهنگ سازی، با دستگاه های مربوط به حوزه انرژی، وزارت نیرو، وزارت نفت و سایر ارگان ها پیشنهادات مربوط به حوزه انرژی رو مطرح میکنیم و الان هم خواهشم این هست، اینجا دارم میگم و خواهش میکنم که در واقع مدیران محترم رسانه ملی هم توجه بیشتری داشته باشن به بحث فرهنگی. البته زحمات زیادی کشیده شده ولی فکر میکنم که نیاز به توجه.
خواهش میکنم. حتما همینطور از خانم پهلوانی. اما نکته‌ای که خودتونم تو فرمایشاتتون بود اینه که بالاخره این از یک جایی باید شروع بشه و نشأت بگیره. مطمئنا سازمان ملی بهره‌وری به عنوان متولی این بخش یکی از جاهایی که باهاش باید همکاری داشته باشه و میتونه اون همکاری رو ادامه بده همین مبحث با سازمان صدا و سیما که بتونیم این موارد رو در واقع منعکس بکنه. حالا انشالله توی پیگیری های بعدی این اتفاق بیشتر در واقع خودش رو نمود پیدا بکنه. سرکار خانم دکتر کبیرفر، شما هم من خواهش همینه که اشاره بفرمایید توی خانواده ها به هر حال مسائلی که وجود داره، ما حرف از فرهنگ سازی وقتی میزنیم و میگیم که مدیریت انرژی بشود با یه آموزش های همراه هست این اتفاقات بیفته، برای بچه ها چطور باید این موارد رو موشکافانه گفت که اونها جدی بگیرن؟ چون بچه ها تا این اتفاقات براشون ملموس نشه از اون جانبی که بتونه روشون تأثیر بگذاره و اصطلاحاً به عنوان دستوری نباشد، باید یه شکل دیگه‌ای پیدا بکنه این نوع اون فرهنگ سازیه. تو این زمینه فکر میکنید نکته ای اگر هست که بشه کمک بیشتری به خانواده‌ها بکنه بفرمایید.
اساساً فرهنگ مقوله دستوری نیست، نه کودک نه بزرگ سال. یعنی فرهنگ باید رسوخ بکنه در اندیشه افراد. بنابراین با هر گروهی مخاطبان ما باید با زبان خودشون ارتباط برقرار شه. میشه برنامه های کودکان، بازی ها، کارتون ها با محوریت موضوع صرف جویی در مصرف انرژی طوری که نامحسوس تأثیر گذار باشه، همون کاری که در دنیا در تمام مقوله هایی که میخوان فرهنگ سازی بکنن و اصلا ما مقوله حتی فرهنگ اقتصاد رو هم داریم به همین شیوه پیش میرن و به هیچ عنوان دستوری این مسئله رو الغا نمی کنن. من چیزی که میخوام بگم این هستش که حالا این که وظیفه مهمی بر عهده بدنه حاکمیت هست کاملا درسته و منکرش نمیشیم. در اگر شنوندگان ما افراد معمولی هستند، این رو بدونن که ما این جهان در واقع این کره خاکی حق ماست که زندگی سالم و محیط زیست سالمی داشته باشیم. بنابراین در درجه اول خودمون درست مصرف کنیم و در درجه دوم اجازه ندیم دیگران به این راحتی این فضا و این محیط زیست ما رو آلوده بکنن و خراب کنن. ابایی از انتقادهای درست و با روش‌های مؤثر نداشته باشیم. همین که ما این رو تبدیل به ارزش بکنیم قدم بزرگی برداشتیم. من این نکته رو میخوام در مورد فرهنگسازی و تجربه های موفقی که ما داشتیم، بله اشاره کردن به بحث کمربند ایمنی، این یک مورد هست. ما یک مورد خیلی موفق تر که داشتیم که الان هر کاری میکنیم پس بگیریم دیگه نمیتونیم پس بگیریم، رو مقوله فرهنگسازی فرزند کمتر بود. من یادم میاد در یه مقطعی از زمان تمام محیط بمباران کرده بود از هان عموم رو برای اینکه القا بشه به افراد فرزند کمتر برابر با زندگی بهتر. شما دانشگاه می‌رفتیم الزام بود درسی در این حوزه بخونی، مدرسه آموزشی در این حوزه داده می‌شد، کسی می‌خواست ازدواج کنه قبل از یعنی ما راه‌های فرهنگسازی تجربه‌های موفق رو بلدیم و داریم. پس این اراده باید اتفاق بیفته که ما فرهنگسازی
خب بکنیم. یه نکته داریم سرکار خانم دکتر، ببینید این موضوع همون دقیقاً چون این موفق نبود و این اتفاق در واقع نتیجه‌ای که باید اتفاق نیفتاد به دلیل حالا اون موضوعاتی که در واقع حیطه اون هست، ما هم الان دقیقاً از همین زاویه داریم نگاه میکنیم که توی حوزه فرهنگ و در واقع موضوعی که میخوایم فرهنگ سازی بکنیم برای مدیریت انرژی، اون نکات در واقع کلیدی و درست جا بیفته. یک تلفن فکر میکنم داریم، تلفن رو بشنویم و مجدد برمیگردیم.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه درب سکه و تشکر میکنم بابت برنامه خوبه. در مورد موضوع برنامه سوالی که داشتم اینه که ما برای اینکه بتونیم در واقع در مصرف انرژی ها صرفه‌جویی کنیم چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید هم در مصرف آب، برق و بقیه انرژی ها؟ ممنون، تشکر، خدا نگهدار.
سلام سلام، روز بخیر. سوال من اینه که دولت چه برنامه‌های تشویقی برای خانواده‌های در نظر گرفته که در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کنن؟ واقعیتش اینه که گفته شده مصرف گاز و برق برای بعضی از خانواده‌ها مجانی شده، اما تا این مدت من با هر خانواده‌ای که صحبت کردم چنین مسئله‌ای رو شاهد نبودم. من مایلم برای ما روشن بشه که این تشویق برای چه گروه خانواده‌های اعمال میشه. آیا اونایی که اینقدر محرومن و فقیرن که نمیتونن تو خونه بخاری روشن کنن، براشون قرار گاز و برق مجانی بشه؟ خب این که نشو زاده عملی.
با عرض سلام، لطفاً بفرمایید با چه روش‌های کاربردی میتوان با بهینه‌سازی مصرف انرژی مؤثر رو به دست آورد و باعث کاهش هزینه‌ها شد؟